بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 219، مورخ
10/91. خب برای دیگه میشه طریق دیگه. آره. عرض کنم که در طریق کلینی عبدالله ابن محمد هست، در طریق شیخ و اینام هست یا نیست؟ بس یکیه، یعنی هیچ تفاوتی به نظرتون نیست اصلا. خب حالا ببینیم، خب حالا به چه نتیجه رسیدید بالاخره؟ خب حالا قبل از این ابوالعلا دیگه مشکل دیگری سند کافی نداره یا چیه مشکل؟ خب در سند شیخ چطور؟ دو طریق درست. بله بله بله
که نقل می‌کنه که مکان حسین
آمده
هم
بچه ایناست. آقای خویی قبول داره اینو؟
بله، میگه دو تا هستی که صحیح کردن که
توصیب داره که
صحیح
الانبر، یعنی توصیب این شمیر نداره.
خب
بله
خب خو 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 کیه این عبدالله بن محمد بن عیسی؟ کی توصیلش کرده؟ نجاشی داره توصیف بیارید. بله؟ چون میگن نداره توصیف، نداره؟ حالا بیارید، عیبی نداره ببینیم بالاخره کجا چطور، بیارید ببینیم استفاده کنیم. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که یک طائفه از روایات بررسی شد سندن و دلالتن، مفادشون این بود که پدر در اموال فرزندش میتونه تصرف کنه بماشا، انفاق کنه، حج بره، تصدق بده و امثال ذالک. روایاتش بررسی شد. عرض شد طایفه دومی از روایات وجود دارد که مفادش غیر از طائفه اول می باشد. صحیحه عبدالله ابن سنان روایت اول این طائفه بود که بررسی شد، لیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگه نفقه پدر رو پسر میده، دیگه پدر نمیتونه هیچ به اموال پسر دست بزن. حتی زیر روایت اگه جاریه ای هست که شریک بین پدر و پسر هست، پدر میخواد در او تصرف کنه، باید نسبت به سهم فرزندش قیمت گذاری کنه، قیمتش به عهده بگیره یا به او پرداخت کنه، بعد درش تصرف کنه. این یک روایت بود که دیروز اشاره شد. روایت دوم از این طائفه معتبره حسین ابن ابی العلا بلکه صحیحه اوست، این روایت میگه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، قال قوته بغیر صرف اذا اضطر الی، قال قلت له فقول رسول الله للرجل الذي اتاه فقدم اباه وقال أنت ومالك لأبيك، قال عليه السلام إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه وقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله يحبس الأب للابن. أرشد سندين الروايات صاحب جواهر مرحومای حکیم تعبیر به خبر و صاحب حدائق می فرماید این روایت طبق نقل صدوق در معانی الاخبار حسنه هست. دیروز اشاره کردیم طرق خمسه در رابطه با این حدیث وجود داره. دو طریق آن به سند شیخ طوسی است، به محمد ابن یحیی، که در این دو طریق زکریا ابن مؤمن است و او توثیق نداره. طریق شیخ صدوق در من لا یحضر جزء سوم صفحه 177 با نگاه به مشیخه، در این طریق موسی بن سعدان است که توثیق نداره، در طریق شیخ کلینی در کافی جزء پنجم صفحه 136 حدیث ششم، در این طریق عبدالله ابن محمد معروف به بنان است ابن عیسی، که باز در وثاقت او اختلاف است. وجه اختلاف این است که عبدالله ابن محمد از رجال نوادر الحکمه هست و جزء مستثنیات ابن ولید نیست. آیا بودن فرد از رجال نوادر الحکمه علامت وثاقت است یا نه؟ بین علما محل نزاع است. لذا در این چهار طریق قبل از راوی اخیر روایت دچار بنبست است، مشکله داره. لذاست که صاحب حدائق می‌فرماید روایت به طریق شیخین، شیخ طوسی و شیخ کلینی، ضعف سندی داره. البته یکی از متأخرین دیدم اشکال میکنه به صاحب حدائق، میگه روایت به نقل کلینی چه مشکلی داره که شما میگید مشکله داره تا به حسین بن ابوالعلا نمیرسه؟ مشکله نداره، رواتش همه ثقاتن به اتفاق. اشاره کردیم عبدالله ابن محمد مشکل داره در این طریق، که حالا بعضی از دوستان میگفتن توصیق خاص، من ندیدم براش توصیق خاصی. نهایت مطلب وجودش در اسناد نوادر الحکمه است، اگر کسی او رو علامت وثاقت بدانه، و الا مشکله داره. حرف صاحب حدائق درسته. نه، دقت کنید، قبلا هم اشاره کرده این که نسبت به مستثنیات علامت ضعفه، اما این که حتما غیر مستثنیات ابن ولید وثاقت ثابت بشود یه مقدار محل تأمله. بالاخره دقت کنید، صاحب حدائق هم اشاره میکنن این روایت به طریق پنجمی در معانی الاخبار شیخ صدوق جزء اول صفحه 155 باب و معنا قول النبی انت و مالک لعبیک وارد شده است. انا ابیه، انا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن الحسین ابن ابوالعلا. این سند تاراوی اخیر رواتش ثقات و قابل اعتمادن علی طبق جمیع مبانی. مشکل در این روایت نسبت به راوی اخیر حسین ابن ابوالعلا است. نسبت به این راوی صاحب حدائق و جمعی از محققین میگن توثیقی وارد نشده، یک کلامی نجاشی داره که بعد اشاره میکنیم که آقایان میگوین غایت و ما یستفاد من المدح، یه مدحی شده از این فرد، اما این مدح به درجه وثاقت نمیرسه، لذا روایت معتبر نمی باشد. که جمعی از متأخرین هم حتی از موجودین حفظهم الله همین نگاه رو دارن. به نظر ما حسین ابن ابوالعلا ثقه هست به دو دلیل. دلیل اول، نجاشی در رجال عبارتش اینه حسین ابن ابوالعلا و اخواه علی و عبدالحمید روى الجميع عن ابي عبد الله عليه السلام وكان الحسين اوجههم. سه تا برادرن حسين ابن ابي العلاء، علي ابن ابي العلاء، عبد الحميد ابن ابي العلاء، همشون از امام صادق روایت دارن و حسین وجیه ترین اونهاست. این صاحب حدائق علامت مدح گرفته. جمع کثیری هم همینو میگن. مرحوم آقای خویم یک جا علامت وثاقت گرفته اما در دو سه مورد ردش میکنه. بر ما دیگه علامت وثاقت نیست. چون تصریح داره در سه چهار مورد میگه علامت وثاقت نیست. دقت کنید. بله، اگر نسبت به دو برادر دیگر این فرد ما وثاقت نداشته باشیم، مطلب آقایان تمامه، کان الحسین اوجههم، وجیه‌تر از اوناست. اونا وضعشون چیه که حسین از اونا وجیه‌تر است؟ اونا خوبن، ثقن، یا نه گاهیم اتفاق میفته سه نفر در هر سه مشکلاتی دارن ولی بعد میگن اما یکیشون بهتر از اون دوتای دیگه است، یه درجه از اونا بهتره. مثلا اگه اینجور باشه اونا وثاقت نداشته باشن، کان الحسین و اوجه و هم علامت وثاقت نیست. اما دقت کنید در ترجمه عبدالحمید ابن ابوالعلا ابن عبدالملک عزدی نجاشی میگه ثقتون یقال له السمین، این رو ضمیمه کنید به اون حرف نجاشی. عبدالحمید ابن عبدالعلا سقس، حسین برادر او اوجه از اوست، به دلالت التزامیه دلالت میکنه بر وساقت حسین ابن عبدالعلا و این که حتی اقوای از عبدالحمید ابن عبدالعلا است. مرهومای خویی نسبت به این عبدالحمید ابن عبدالعلا تشکیک دارن که این فرد همان برادر حسین ابن عبدالعلا باشه، تشکیکشون در اینه. و این تشکیک لیس فی محله، قرائن اطمینانیه هست که عبدالحمید ابن عبدالعلا ابن عبدالملک ازدی برادر حسین ابن عبدالعلا است. وقتی که او ثقه باشه حسین اوجه از اوست، قطعا وثاقت حسین اثبات میشه. این دلیل اول. دلیل دوم که یه دلیل مبناییست، مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست در شرح حال حسین ابن عبدالعلا صفحه 106 میگه لهو کتابون یعد من الاصول. حسین ابن عبدالعلا کتابی دارد که جزء اصول اربعمه است. بعد وقتی شیخ طریق خودش رو به کتاب حسین ابن عبدالعلا میخواد نقل کنه، میفرماید اخبرنا بی جماعت من اصحابنا، تا به اینجا میرسه، عن محمد ابن ابی عمیر و صفوان عنه، دو نفر از مشایخ ثلاثه که محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی باشن کتاب رو از حسین ابن عبدالعلا نقل میکنن. و ما سابقا توضیح دادیم نقل مشایخ ثلاثه از یک فرد علامت وثاقت اوست. حالا کیفه اینجا که یک کتاب رو ابن ابی عمیر و صفوان از حسین ابن عبدالعلا نقل میکنه. بنابراین به حکم این دو دلیل به نظر ما حسین ابن عبدالعلا ثقه، لذا روایت معتبر، بلکه از برخی از روایات استفاده می شود شیعه اثناعشری است، لذا روایت صحیح است و سندن قابل تشکیک نمی باشد. بله؟ خب توصیق را قبول نداشتن دیگه، این دو قرینه بر توصیق ره، یا توجه نداشتن به قرینه. بله، چون اوجه و هم اون اوجه رو علامت مدح گرفتن، حداقل مدحی درش از حسن معناش اینه احد و روات به حد وثاقت نرسیده اما مدحی داره. من اصحابنا قوی الجنبت سبتون نمیدونم وجیهون، اینا رو علامت وساقت نمیگیرن، علامت مدح میگیرن و راوی ممدوح روایتش میشه حسنه. بالاخره دقت کنید، از حیث مضمون و مدلول دو نکته مهم در این روایت معتبر قابل توجه است. نکته اول این که آیا پدر در اموال فرزند می تواند تصرف کند؟ کیف ما یشا؟ و آیا حلال است برای این مرد اموال ولدش؟ جواب امام اینه: قوته بغیر صرف اذا اضطر الی، تنها محدوده حلیت مال فرزند برای پدر قوت پدر است، بدون اسراف، آن هم اذا اضطر الی، اگه مضطر باشه راه دیگه نداشته باشه. بنابراین از روایت استفاده می شود فقط حلیت مال فرزند برای پدر مقدار قوت اوست، آن هم در صورت اضطرار، و الا بیش از این اموال فرزند برای پدر حلال و مباح نمی باشه. این یه نکته. نکته دوم، این روایت صحیح فل جمله حدیث پیامبر رو انت و مالک لأبیک تفسیر میکنم و معنا میکنم، به این بیان که راوی وقتی جواب سوال اولش رو از امام میگیرن که فقط پدر به مقدار قوت، آن هم در صورت ضرورت، از مال فرزند میتونه برداشت کنه، این سوال براش ایجاد میشه. آقا پس گفته پیامبر چه میشود که حضرت به فرزند فرمودن انت و مال و کل ابیک، تو و همه ثروتت مال پدرت هستی، چند روایت پیغمبر این است که هرچی پسر داره ملک پدر است. خب در تناقض میبینه، در تعارض میبینه این گفته امام رو با حدیث پیغمبر، رضا سوال میکنه آقا پس گفته پیغمبر چی میشه انت و مال و کل ابیک. امام صادق علیه السلام اون روایت و وجه صدورش رو توضیح میدن به شکلی که از اطلاق کاملا خارج میشه. امام میفرمایند آن گفته پیامبر که ان حکمتی داشت، فردی پدرش رو پیش پیامبر آورد گفت ظلمنی میراثی من امی، مادرم مرده، ارث رسیده هم به من، مثلا هم به پدرم، پدرم به من ظلم کرده، ارث مادر رو به من نداده، مصرف کرده. حضرت از او پرسیدن که از پدر که چیکار کردی؟ پدر ادعا کرد قد انفقه علی و علی نفسه. گفت مثلا من ظلمی مرتکب نشدم، من در راه نفقه خودم و بچم خرج کردم. خب نداشتم مثلا، این رو خرج کردم در راه نفقه خودم و بچم. اینجا امام می‌فرمایند که ان مطلب چنین است که پدر شاهدی ندارد بر این که این پول رو برا فرزندش صرف کرده است. لا محال اینجا از روایت استفاده میشه پدر پولم نداره. امام تصریح میکنن ولم یکن عند الرجل شیء، پولی هم نداره که پیامبر بفرماین سهم پسرت رو باید بهش بدی، چون شاهد نداری در راه او مصرف کردی. تنها راه باقی مونده حبس پدر است برای استیفاء حق پسر. وقت امام می‌فرمایند آیا روا بود پیامبر اکرم پدر رو برای پسر حبس کنه؟ برای این که جلو این کار گرفته بشود که پیغمبر یه حکم اخلاقی فرمودن، فرمودن چی پدرتو آورده اینجا دعوا رو انداختی؟ انت و مال و کل ابیک، هرچه داری مال پدرت هست. ببینید اولا دقت کنید در این زیل کاملا امام صادق علیه السلام تصویر می کنن که اینجا اگر پدر مال بچه رو برای خودش مصرف کرده حق نداشته، باید غرامت رو بکشه. از این طرف ولم یکن عند الرجل شیئون، پولم نداره، علی ظاهر ادعای او هم ممکنه درست باشه که ارثیه پسر رو در راه خودش خرج کرده است. وقت اینجا امام می فرمایند پدر، پیغمبر پدر رو حبس کنه؟ نه، برای که این مشکل حل بشه این جمله رو فرمودن. لذا خب قرینه داره روایت، قرینه اینه که بالاخره این آقا تنها او ادعای ظلم میکنه، او ادعای ظلم میکنه. نه، اگه خورده باشه او فنظرتون الی میسره در باب قرضه، اینجا قرض نیستش. اگه ادعای ظلم باشه، ادعای غصب باشه، الغاصب به اشق الاحوال یؤخذ. بحث قرض نظرتون الی میسره، نه بحث قصب. جو بحث قصب و قد ظلمنی ابی میراثی، پول منو گرفته بالا کشیده. خب اینجا او میگه نخیر من بالا نکشیدم، در راه خودش مصرف کردم. اگه شاهد میداشت مشکل تمام بود، شاهدی میآورد آقا این مقدار میراث مادر بودیرم در راه پسر، در راه خودش خرج کردم حقشو. شاهد نداره. باز اگه شاهد نداشت او قسم میخورد، مثلا حضرت میفرمودن پدر غرامتو بکش پولو بده، امام اینم سد خلل میکنن ولم یکن عنده شیئون، پدرم پول نداره. خب ظاهر حال غاصب بودن پدر است، پولم نداره تدارک کنه، باید پیغمبر حبسش میکرد؟ اما کان یحبس الاب للابن، لذا پیغمبر این جمله رو فرمودن که مشکل حل بشه.
تفسیر امام این که نبود ما بودیم روایت بودیم
اطلاق جور دیگه بود. بله معلومه، اگه ما بودیم و این تفسیر نمی بود، انت و مالک لعبیک، به ظاهرش اخذ می کردیم، می گفتیم پدر حق سلطه بر همه اموال فرزند رو داره، اگه تازه ظهور در ملکیت نباشه که می شد گفت ظهور در ملکیت. لذا دقت کنید، پس نکته دومی که از این روایت برداشت می شود این است که جمله انت و مالک لعبیک علل اطلاق یک حکم شرعی نیست که ما ازش استفاده کنیم. پدر مالک اموال فرزند است، یا حداقل پدر بر همه اموال فرزند سلطه داره، مباح التصرف براش، هر کار خواست در اموال پدر انجام بده. نه چنین نیست. از توضیحات امام صادق علیه السلام کاملا این نکته استفاده میشه. اینم روایت دوم. روایت سوم در این باب، حدیث دوم از باب 78 از ابواب ما یکتسب به و عنه عن ابی حمزة الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله قال للرجل انت و مالك لأبيك ما احب ان يأخذ من مال ابنه الا محتاج الي مما لابد من ان الله لا يحب الفساد. این روایت رو از نظر سند بررسی کنید. روایت در وسایل اینجوری آمده، عنه عن ابی حمزة الصومالی. روایت قبل رو ببینید، ضمیر عنه به کجا برمیگرده، چه جوری است. عنه عن ابی حمزة الصومالی. وقت بعضی این روایت رو صحیحه میدانن، بعضی میگن نخیر روایت صحیحه نیست، قابل اعتماد نیست. روایت رو بررسی کنید، سندش چگونه است، دلالتش چگونه. آخرین روایت هم در این باب که مراجعه بکنید، حدیث ششم از همین باب 78 علی ابن جعفر عن ابی ابراهیم علیه السلام قال سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده. این روایت رو هم سندن و دلالتن ببینید تا بعد بررسی کنیم آیا بین این دو طایفه از روایات تعارضه و اگه تعارضه باید چه کرد، که خب ثمرات زیادی هم داره این بحث در حج و غیر حج، تا انشالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری و آل محمد. Thank you.